ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام به شما همراهان ارجمند، شنوندگان گرانقدری که موج شبکه رادیوی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو دارم در ماه مبارک رمضان. از مجلس شورای اسلامی در خدمت شما عزیزان هستم و گفتگو با نمایندگان محترم ملت در خانه ملت. خدمت شما عرض بکنم که فرصتی فراهم شد تا در خدمت جای دکتر گلرو باشم، نماینده محترم استان سمنان و رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، که در ارتباط با موضوع اقدام راهبردی کشورمون در موضوع غنی‌سازی 60% و پیامدها و دستاوردهایی که میتونه به دنبال داشته باشه توضیحاتشون رو خواهیم شنید. جای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما و ممنون میشم در این ارتباط توضیحات رو برای شنوندگان خوبمون ارائه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم در ماه مبارک رمضان. در ارتباط با سوالی که فرمودید، غنی‌سازی 60%، ما خب پیام فنی و تکنیکیش یا پیام غیر سیاسیش اینه که ما دانشمندان ما و فرزندان این مرزمون در صنعت هسته‌ای به تکنولوژی غنی‌سازی با سطح بالا دست پیدا کردن، یعنی 60% غنی‌سازی برای مصارف صلح‌آمیز، که مقام معظم رهبری هم که چندی پیش تاکید فرموده بودن که ما ظرفیت غنی‌سازی 60% رو هم اگر بخوایم داریم. پس بنابراین این نشون میده به لحاظ فنی ما تونستیم در دانش هسته‌ای به درجه غیر قابل بازگشتی برسیم. تکنولوژی بومی شده و فقط این تکنولوژی هم صرفا در چند تا دستگاه یا چند تا سایت نیست، بلکه در ذهن و در واقع دانشی هستش که در نزد دانشمندان و جوانان ایرانی وجود داره. پس این یک پیام در واقع فنی. پیام امنیتیش اینه که شما هر اقدام مخرب و تروریستی انجام بدید، ما هم واکنش متناسبی رو نشون خواهیم داد. شما اقدام تخریبی و تروریستی انجام دادید برای اینکه صنعت هسته ما رو متوقف کنید، اما ما اومدیم با غنای 60% به شما نشون دادیم که اصطلاحاً تیت فور تات یا این به اون در، و ما در حقیقت پاسخ متناسب رو دادیم. پیام سیاسیش هم اینه که در فرایند مذاکرات وین شما این اقدام رو همزمان انجام دادید که ما در حقیقت ضعیف بشیم در مذاکره و به عنوان طرف ضعیف در مذاکره حاضر بشیم، اما ما بلافاصله اقدامی انجام دادیم که در مذاکره دست برتر رو داشته باشیم و قوی حاضر بشیم. بنابراین این سه تا پیام روشن به طرف‌های مقابل که بدونن با کی طرفن، با چه ملتی، با چه حکومتی طرفن، و هر اقدام مخربی که میخوان انجام بدن از این به بعد هزار بار محاسبه بکنن و در نیفتن با ملتی که در طول تاریخ ثابت کرده قدرت خودش رو و بالندگی خودش رو. الحمدلله حالا این 60% غنی‌سازی در حقیقت اعلام شده، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این رو تایید کرده و شروع کار رو یعنی تایید کرده و این مذاکره جریان داره. امیدواریم که طرف‌های مقابل ما بر سر عقل بیان و بپذیرند اولا حق هسته‌ای مردم ایران رو، ثانیاً در مذاکرات هم دست از این بازی‌ها بردارن، دست از بازی‌های فرسایشی، مذاکرات خسته کننده و طولانی و بی‌فایده دست بردارن. همه چی هم روشنه. اگر خودشون به برجام اعتقاد دارن، خب بیان به تعهدات در برجام، تعهدات و تکالیف طرف ها مشخص شده عمل بکنن. در غیر این صورت ما مجلس شورای اسلامی نه مذاکرات فرسایشی رو قبول خواهد داشت، نه عقب نشینی از حقوق هسته ای مردم ایران رو در واقع میپذیره، و فرایند جدیدی بعد از تصویب قانون راهبردی لغو تحریم ها شکل گرفته که معادله رو به کلی عوض کرده به نفع مردم ایران.
آرزوی عزت و سربلندی داریم برای همه ایرانیان و همه دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. خیلی سپاسگزارم از شما، از صحبتشو استفاده کردیم، براتون آرزوی سلامتی داریم.
سلامت باشید، خیلی ممنون، خدا نگهدار.
دوستان و شنوندگان ارجمند، شبتون بخیر باشه. میان برنامه گفتارش رو با هم شنیدیم و حالا آشتی کنان رو 52 دقیقه تقدیم میکنیم.
ای خدا این چه زندگیه، خسته شدم از این زندگی.
باشه چشم خانم، حتما.
مکن در این چمنم سرزنش به خود روی، هر آنچه که پرورشم میدهند میرویم. آشتی کنان.
مثل یک رنگین کمون هفرنگ، سرگذشت زندگیمون رنگ رنگ. ای صمیمی ای قدیمی هم قطار، در دل شب شب نم عشقی بکار. شهر شب با مردم چشمک زنه، قصه ها ما ریخت توی دامنش. ازدهام کوچه های بی کسی، پر شده از یک بغل دل با پسی.
خدایا آگاهی و معرفت، سخاوتمندی و صبر و استقامت و عدل و انصاف و عشق بر ما عطا بفرما. به نام خدا و به نام یگان دادار هستی، سلام، وقتتون بخیر، لحظاتون عسل، حرفاتون غزل، حستون عشق، دلتون گرم، لبتون خندون و زندگیتون انشالله همیشه گرم. عزیزان، در ماه مبارک رمضان در خدمتون در این لحظه هستیم و ماه خدا، ماه بهار قرآن. من امیدوارم که در هر کجا در این کره خاکی هستین و صدای ما رو در این ماه عزیز و با صفا گوش میکنین، خداوند در این ماه تقوا و پرهیزکاری و ماه پذیرش توبه و در این ماه شریف بتونیم دلهامون رو از هوای نفس شیطانی به دور کنیم انشاءالله. و به همه شما سروران گرامی و روزداران عزیز، شمایی که با عشق و خالصانه در این روزهای سخت کرونایی سر به آستان مقدس یگانه هستی عالم فرود آوردین، این ماه رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و بهتون میگم روزداران، این ماه بر شما خجسته و فرخنده باد.
سقف آسمون نقره کوب، شبه شهر سیاه و میشه دید، ترم و عقیق و آب و آینه، گوشه ابروی ماه و میشه دید. بعضی ها مثل ستاره ها سپید رفتن و تکیه به آسمون دادن، بعضی ها رو پشت بوم خونشون موندن و ماهو به هم نشون دادن. باز باید یه دور دیگه بگذره، از همین یک دو سه روز عمرمون، میمونیم یا نمیمونیم با خداست، پای سفره های افطار و از اون
خوشگی عطر نفس فرشته ها این دل عاشق و مبتلا کنه، کاش که بارونی بیاد از آسمون قلبای شکسته رو طلا کنه، کاش زمون فرصتی به ما بده فرصت دوباره آشنا شدن، کاش یه بار هم ما رو قابل بدونن برا پر کشیدن و رها شدن. ای نسیم رحمت خدا، ای هوای باغ آشنا، چون خزان دل شکسته ایم ما به حال خود مکن رها. باز باید یه دور دیگه بگذره از همین یک دو سه روز عمرمون، میمونیم یا نمیمونیم با خداست پای سفره های افطار و از اون، خوش به حال اون ستاره های دور که غبار جاده رو جا میذارن، سوار اسب سیاه شب میشن تو رکاب ماه نو پا میذارن، خوش به حال اون جوونه های نور چه شدن شکوفه های شب این، اونا که پرنده های دلشون از رو دستای قنوتشون پرید، خوش به حال اون ستاره های دور چه غبار جاده رو جا میذارن، سوار اسب سیاه شب میشن تو رکاب ماه نو پا میذارن، خوش به حال اون جوونه های نور که شدن شکوفه های شب عید، اونا که پرنده های دلشون از رو دستای قنوتشون پرید، اونا که پرنده های دلشون از رو دستای قنوتشون پرید.
مجدداً حضور اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن عرض سلام و ارادت دارم. ما از برنامه آشتی کنان از رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان به همراه همه دوستان عزیزمون در خدمتون هستیم. 30558 شماره سامانه پیامکی ماست که تا آخر برنامه میتونیم با ما همراه باشین و هر آنچه که سازنده باشه به ما بفرمین و ما هم انجام وظیفه کنیم و معایب خودمون رو رفع بکنیم، و شما میتونین از طریق فضای مجازی آشتی کنان خط تیر 1399 در طول هفته با ما همراه باشین. روزه داران عزیز، خواهشم اینه هر وقت به اون حال خیلی عرفانی خودتون رسیدین ما رو فراموش نکنین، مریضا رو فراموش نکنین. همه التماس و دعا دارن، ماه ماه سازندگیست، ماه ماه خداست، سعی بکنیم در این ماه عزیز و شریف واقعیت هم بعد از 11 ماه اشتباهات مکرری که خود من دارم، بلکه بتونم در این ماه بسیار ارزشمند اون اشتباهات خودم رو از خداوند متعال خواهش کنم، بخوام ملتمسانه کمکم بکنه که انشالله به صافی در بیام. آمین. و اما در برنامه آشتی کنانی که ما در خدمت شما هستیم، مهمانان عزیزمون هستن سرکار خانم دکتر فرانک بابایی و جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا نحوی. در ابتدا میرم خدمت سرکار خانم دکتر بابایی، عرض ارادت و طاعت و عباداتتون قبول باشه.
با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز، این ماه مبارک، ماه خودکاوی و خودشناسی بر همه مبارک باشه.
انشاءالله. ممنونم آج آقا، در خدمت شما هستیم. آج آقا نحوی از قضات عالی رتبه دادگاه های تجدید نظر استان تهران هستن که در خدمت ایشون هم هستیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز و آرزوی قبول طاعات و عبادات. نحوی هستم، قاضی دادگاه تجدید نظر، در خدمت شما.
خیلی خوشم از این آج آقا، نماز روزتون هم قبول باشه انشاءالله، ما رو هم از دعای خیرتون بی بهره نذارید. و ما با یه فاصله کوتاه میریم برمیگردیم، در خدمت مهمان ویژه برنامه خواهیم بود. شما دوستان دارین صدای ما رو از برنامه آشتی کنان رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان میشنوین. ممنونیم که با ما همراه هستین. دو کارشناس عزیز ما رو باشون آشنا شدین و اما مهمان ویژه برنامه ما خانم بسیار عزیز و محترمه ای هستن. خدمت ایشون هم عرض سلام و ارادت و طاعت و عبادات ایشون هم انشاءالله مقبول درگاه عدیت قرار بگیره. ازشون تشکر میکنم که دعوت رادیو فرهنگ رو پذیرفتن و تشریف آوردن. بفرمایید خانم.
به نام بینام او ناهید عادلی هستم. خیلی خوشحالم از این که منو به این برنامه‌تون دعوت کردین و در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم خانم عادلی، بفرمایید که چند سالتونه؟
من 52 سالمه.
من دوباره میپرسم خانم عادلی، خواهش میکنم بفرمین که چند سالتونه، میزان تحصیلاتتون رو هم بفرمین.
52 ساله هستم و دیپلومه.
بله، موفق و معید باشین.
متشکرم.
سرکار خانم عادلی، من میخوام ببینم علت این که شما دادگاه خانواده رو برای رفع مشکل خودتون انتخاب کردین، آیا راه‌های دیگر نبود که فقط خانواده رفتین؟
100% راه‌های خیلی بهتری بود و من اون رو فقط ناشی از ناآگاهی میدونم. کلن اشتباهاتی که ما در زندگی میکنیم همش ناشی از بی‌تجربگی و ناآگاهی ما هستش. اون اشتباه بود از نظر من، با وجود همه مشکلاتی که داشتم، با وجود همه اختلافاتی که بود، ولی واقعا این که میگن هزار راه نرفته وجود داره که آدم بتونه مشکلات رو حل کنه هست و فقط برمیگرده به دیدگاه انسان و اینکه چقدر تو آگاه باشی. فرزانگی در زندگی حرف اول رو میزنه. ولی خب به تبع عزیزان من، حالا خواهران عزیز من که حالا من بیشتر روی صحبتم با اونها هستش، تا تجربه نکنن شاید به این مرحله‌ای که الان من رسیدم نرسن. باید تجربه کنن، باید مطالعه کنن، باید حتی اشتباه کنن، چون اصلا ما با اشتباهاتمون هست که رشد میکنیم.
مشکلی رو که داشتین و دادگاه رفتین چی بود؟
عرضم خدمت شما که ما وقتی که میخوایم یک زندگی مشترک رو شروع کنیم با یه هیجانی که اسمشو میذاریم عشق، اون رو آغاز میکنیم. در سطحی که عشق نیست، این مشکل هورمونه، هورمونای ماست که تغییر میکنه و ما فکر میکنیم که الان آی عاشق شدیم و کورکورانه تصمیم میگیریم و ازدواج میکنیم. همه اینطور نیستن، ولی من در مورد زندگی خودم خب اینطور بودم و ازدواج من واقعا ازدواج نادرستی بود. از نظر خانوادگی، از نظر فکری، از نظر شخصیتی کاملا متفاوت بودیم و به هر حال ازدواج کردم و بچه دار شدم. میتونم بگم که من یه دونه پسر دارم.
چند ساله؟
پسر من 24 سالشه.
بله.
عرضم خدمت شما که کلن اون ازدواج از پای و بنیان غلط بود، ولی حالا این اتفاق افتاده. اگر من به عنوان یک انسان راهنمای خوبی داشتم، اگر میتونستم خوب فکر کنم، خوب تصمیم بگیرم، اگر درگیر بیماری هایی مثل افسردگی نبودم که اکثر ما زنها درگیر این بیماری ها میشیم، مشکلات هورمونی، مشکلات تیروئیدی، اینا واقعیت های زندگیه که خیلی از خانوم ها شاید بهش توجه نمی کنن و مرد های ما هم در این کنار این ناآگاه هستن، توجه نمی کنن، بی توجهی به همسرشون، به فرزندشون، به زندگیشون کاری میکنه که فاصله زیاد میشه. انقدر زیاد میشه، انقدر از هم دور میشن یک زن و شوهر که فکر میکنن تنها راه حل جدایی و طلاقه.
علت دوریتون رو من میخواستم بدونم با ایشون.
واقعیت رو بگم؟
بله بفرمین، واقعیت رو بفرم.
خب من همیشه میگم که یه سوزن به خودت بزن، یه جوالدوز به دیگران. من میگم 50-50 هر دو مقصر بودیم.
بله.
من بسیار زن بهانه‌گیری بودم، بسیار عنق بودم، خیلی به خودم قره بودم، به داشته هایی که حالا الان اصلا برام ارزشی نداره، اون موقع ولی فکر میکردم هست، اینا خیلی من به اونها قره بودم. سخت میگرفتم زندگی رو، همه چی رو سخت میگرفتم. آی چرا در گنجه بازه، دامنت چرا درازه، به همه چی سخت میگرفتم و این غلط بود.
بله.
همه این کارهای من باعث شد همسر من که مرد بسیار خوبی بود و هست.
ممنونم از این که اینقدر صادقانه و شجاعانه اون چه که ایراد بوده گفته. حالا اگر شما این دوتا پنجایی که فرمودین بخواییم اینو یکی 49 دیگری رو 51 تصور بکنیم، به کدوم خودتون 49 یا 50؟
من به خودم 51 میدم و به همسرم 49، همسر سابقم.
عاقبت به خیر باشین از این که اینقدر با محبت و صادقانه حرف میزنین. خانم دکتر بشنوین فرمایشاتون.
خیلی خوش اومدید خانم عادل.
متشکرم.
زندگی پر از چالش هاست. زندگی اگر توش افت و خیز هایی نباشه، یعنی توش مرگ هست، جریان نیست. خیلی خوب گفتید که با غر زدن شما، با اینکه چی میشه که من غر میزنم و چطور میتونم این غر زدن های خودم رو کم بکنم. هر زندگی با عشق شروع میشه، هر زندگی با دوست داشتن شروع میشه، ولی این آگاهی هایی که باید ما داشته باشیم برای حفظ و نگهداری یک زندگی رو نداریم. همه میگن خوشبخت بشید، همه میگن چه عروسی خوبی گرفت، همه میگن چه دختر خوب و فهمیده یه سخت نگرفت، همه اینا رو به ما میگن، ولی یک نیست به ما بگه که چطور میتونی این خوشحالی رو برای خودت بسازی. ما خوشحالی و حال خوب رو باید خودمون برای خودمون بسازیم. کسی نمیتونه برای من خوشحالی بسازه. ما هم باید صبح که از خواب پا میشم اول با شکر خدا این که بگم خدایا ممنونم که اجازه دادی من دوباره یک روز دیگر رو تجربه کنم، مرسی که این هدیه رو به من دادی. وقتی من وارد زندگی مشترک میشم باید به من یک سری آگاهی ها داده میشد. چطور ما وقتی میخواییم بریم یک لوازمی رو بخریم، بخواییم یک چیزی رو، یک گلی رو میخریم میاریم، میگیم مامان بذاریم بذارم توی بهترین گلدون، یاد بدونم که آقای گل فروش این گلو چقدر آبش بدم، نورش چقدر باشه. ولی آیا پرسیدیم برای حفظ یک رابطه خوب، برای اینکه من بتونم خودم رو خوشحال کنم و طرف مقابلم رو خوشحال کنم چه چیزایی لازم دارم؟ وقتی که شما داشتی میگفتی که من خودم مقصرم، من خودم، ولی این خودم های خودم با سرزنش کردن خودم درست نمیشه. ما باید قبل از این که افراد رو بخوایم که به سن بلوغ میرسن، مامان ازدواج نمی کنی؟ دختر فلانی ازدواج کرد. پسرم دیگه وقتشه، سربازی رفتی، بیا برو ازدواج کن، دیگه برو زن بگیر. هیچ وقت بهش نگفتیم پسرم وقتی که تو میخوای یه زندگی مشترک رو بگیری، درست مثل این که وقتی ما میخواییم هوس میکنیم قرمه سبزی بخوریم یا میخواییم یه قرش قیمه درست کنیم، میان چیکار میکنیم؟ میگیم اول باید داریم لوازمش رو تهیه کنیم، میگیم لپش لپه خوبی باشه، دیرپز نباشه، میگردیم بهترین لپه رو انتخاب میکنیم. حالا من میرم یک زندگی مشترک رو میخوام با یه انسان، اگر من یک بار خورشت بد رو درست کردم میرم مطالعه میکنم چی شد. الان که اینترنت فضای مجازی برای ما خیلی اختیار، آیا به بچه هامون میگیم که چطور میتونید توی زندگی احساس خوشحالی و خوشبختی کنین؟ برای خودمون حال خوب رو بسازیم. تو این ماه مبارک رمضان بهترین فرصته که ما بتونیم حال خوب رو بسازیم و یاد بگیریم که حال خوب رو چطور میشه ساخت و چه لوازمی رو نیاز داره.
بله ممنونم سرکار خانم دکتر بابایی از فرمانشات شما و امیدوارم که واقعا در این ماه، ماه خودساختگی، یه ماه واقعی برای همه ما باشه. آجا آقا فرمانشات حضرت عالی رو بشنوید.
اولا به خانم عادلی تبریک میگم با این شجاعتش که صادقانه قبول کرد که همش مقصر شوهرشون نبود، پذیرفت که در فروپاشی این زندگی خودشون هم مقصر بوده. این خودش تا این بالاخره نصف راه هست،
یعنی بیشتر از نصف. آجا آقا 51 فرمودم.
خب اونجا من یه ذره تردید داشتم راستش.
بله
خدمت شنوندگان عزیز و دوستان عزیز عرض شد. ببینید ما خیلی چیزا در اختیار خودمون نیست. مثلا انتخاب پدر، مادر، کجای سیاره به دنیا بیاییم، از خاک کجا، پدر مادر اون کی باشن، کدوم مکان، کی، تاریخ زمان، مکان، تولد، هیچی نه، حتی جنسیت، خیلی چیزا در اختیار خود ما نیست. وقتی در اختیار خود ما نیست، مفهومش آن است که یه ید دیگر اینجا هست، یک اراده دیگر اینجا هست. چه مثلا خانم عادلی، این بانوی محترم در فلان نقطه از این کره زمین و در خانواده ایکس و ایگرگ مثلا به دنیا اومده، این تا اینجا در از اختیارات ایشون خارجه. ولی وقتی که انسان تا به یه حدی رسید، یعنی همون سن تکلیف، چه گفتن این سن تکلیف، 9 سالگی گفتن، مبنای تکلیف عقله. از اینجا که وقتی به سن بلوغ رسیدیم، چه مرد چه زن، دیگه خب خیلی چیزا در اختیار خودمونه. اونجا که در اختیار خودمان نیست، بله هیچ کس مسئول نیست. مثلا من مردم، شما زنید، عرض من ایرانیم، اون فرض کنیم پاکستانی، اون آمریکایی، اونجا، ولی هممون واس ساکن این سیاره ایم که به سرعت هم دو فضا داره در حرکت است و مدتی اینجا هستیم. بالاخره روز این سیاره را ترک خواهیم کرد و به جایی که نمیدونیم خداوند ما را خواهد برد. انشالله که جام خوب باشه.
انشالله.
وقتی که بحث تکلیف هست، یعنی وقتی صاحب اختیاریم، خانم عادله، دیگه اختیار اینجا خودمون، یعنی مسئول اعمال خودمون هستیم، مسئول ترک فعل یا فعل خودمون هستیم. انسان مسئولیت داره، نباید ارسد همش رو که انداخت بندازیم گردن پدرمون، مادرمون، همسایمون، فامیلامون. خب راه مشخصه، گفتن که مثلا بله باید ازدواج کنیم. خب اصل ازدواج شکی نیست، هیچ کس نمیتونه منکر بشه، هیچ کس هم راضی به فروپاشی زندگی خودش نیست، همه اینو قبول داریم. پس یک، اصل ازدواج، دوم اصل عدم تخریب زندگی، درست؟ حالا وارد جزئیات میشیم. خب کی مسئول حفاظت از این زندگیه؟ چرا باید اصلا سعی نکنیم، تلاش نکنیم این زندگیمونو به ارسوت نگه داریم؟ چرا ارسوت به حرف این اون گوش کنیم؟ یا مثلا قدبازی در بیاریم، منم منم بگیم، چه باعث فروپاشی زندگیمون بشه؟ یعنی انسان به نظر شما مسئولیتی برای حفظ از حفظ زندگی خودش نداره؟ خب معلومه که داره. خب چقدر از دخترها و پسرهای جوان امروزی که، زوجهای جوان امروزی که ازدواج کردن، چقدر به این مسئولیتشون به قول خود شما آشنا هستن و عمل میکنن؟ یعنی میزان مسئولیتشون چیه؟ فقط یک بخشی از آموزه های پدر مادر خانواده، اونم چه ممکنه، نمیگم ناآگاه، ولی کم آگاهن بعضن. نمیخوام جسارت کنم نسبت به بزرگترها، ولی باید بپذیریم که کم آگاهن. و وقتی یه پسر یا دختری دید که پدر مادرش کم آگاهه، خب این باید بره پیش کارشناس، بره پیش روان پزشک، بره پیش روانکاو. این همه خب دکتر هست، این همه روانپزشک هست، خب برای اینا برای چیه؟ برای چی اینا مثلا 30 سال رفتن درس خوندن؟ خب که چیکار باید بکنن؟ چه مردم راه نمایی کنن، راه طریق بدن، راه صحیح به مردم نشون بدن.
بله ممنونم آجا، خیلی ازا لطف کردین. خانم عادلی، فقط کوتاه به من بفرمین که سنتی ازدواج کردین یا مدر؟
مدر.
مدر. جز بفرمین ما یه اتاق فرمان بریم و برگرد.